صدای مجازی، انتشار اخبار و دروغ و حتی تهدید به قتل و قتل هدف قرار میدن.
روح بزرگ آرزو میکند که در راه هدفهای الهی و هدفهای بزرگ خودش کشته بشود. فرقش شکافته میشود خدا رو.
خدمتی که به نسل جوان و دیگران مرحوم مطهری کرده است کم کسی کرده است. آثاری که از او هست بی استثناء همه آثارش خوب است و من کسی دیگر را سراغ ندارم که بتونم بگم بی استثناء آثارش خوب است. ایشون بی استثناء آثارش خوب است، انسانساز است، برای کشور خدمت کرده است.
ای مجاهد روح استاد شهید مطهری و همه شهدای روحانیت شیعه، براشون علو درجات رو آرزو میکنیم.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
اما همزمان با هجوم ملخ‌ها به استان‌های جنوبی کشور، یک استاد حشره شناس کشور به راهکاری برای مقابله با این نوع گونه از حشرات دست یافته که خطرات زیست محیطی کمتری داره. گزارشی بشنوید از مرتضی علی مردانی.
بلایای طبیعی هستند، اگرچه برخلاف انتظار انسان‌ها باشند. بلایایی که گاهن شاید قابل پیش بینی باشند، اما اجازه از ساکنان یک منطقه، شهر یا روستا نمی‌گیرند.
تا 2.5 متر هم ما گل انباشته داخل ساختمونا داشتیم. بعضی ساختمون هم تا سقف، یعنی دقیقا چسبیده بود به سقفش گل لای. آره، خیابون هم در حد مثلا گل متر و نیم.
تلخ هستند و تلفات جانی و مالی هم دارند، اما با این همه می توانند فرصتی باشند تا ایده و طرحهای به ثمر بشینند. در سیلی که اخیراً به کشور در شمال جنوب زد، دردسرهای زیادی را با خود به همراه آورد، به ویژه بعد از فروکش کردن آن که گل و لای بسیاری را در خانه ها و کوچه ها و خیابان ها بر جای گذاشت. اما همین گل و لای ها و چگونگی لای روبی کردن جاده و خیابان ها و تسهیل در این باره باعث شد تا جامعه دانشگاهی دست به ساخت دستگاهی بزند که سرعت پاک کردن زندگی مردم از گل و لای را تسریع کند. دستگاه دریل افقی برای برداشتن رسوبات ناشی از گل و لای، دستگاهی که توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برای کمک به مردم سیل‌زده پلدختر ساخته شد.
جدید بود، ابتکاری بود قسمتاش و طراحی که در واقع باید متغیر بود، میرفت داخل گلولای برمیگشت به عقب که بتونی گلولای رو خارج کنی.
حالا هم که ملخ‌ها به 6 استان کشور زدند و همه به ویژه مدیران اجرایی کشور با تمام امکانات در تلاش هستند با این حشرات پرنده مقابله کنند. در این تقابل از ابزار و سمومی استفاده می‌شود که کار این ملخ زرد رنگ را یکسره می‌کند. سمومی که به گفته سعید معین، مدیر کل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات، ضرری برای محیط زیست و زمین ندارد.
ما از روش شیمیایی برای کنترل آفات داریم استفاده می‌کنیم. سمپاشایی که استفاده میکنیم سمپاشای مورد تایید منابع علمی خودمون، یعنی دانشگاه و مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی خودمون هست. سمومی که استفاده میکنیم سمومی هست که قبلاً به وسیله مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی چک شده، تایید شده، آزمایش شده، 2 سال بررسی شده.
و این حال هوایی که ملخ‌ها در دسته‌های میلیونی هجوم آوردند، پروفسور اسدالله میرکریمی، چهره بین‌المللی حشره‌شناس کشور، در گفتگو با پیک بامدادی خبر رادیو به راهکار جدیدی برای مقابله با ملخ‌ها رسید است. راهکاری که به گفته او خطرات و تأثیرات سوی کمتری برای محیط زیست دارد.
از ارتفاعات ملخ‌ها به طرف دشت‌ها سرازیر میشن، از کوه‌ها که میان پایین مسیرهای مشخصی دارن که هر سال همون مسیر انتخاب میکنن میان و ما سر راه اینا خندق میکنیم. خندق‌های میکنیم به عرض مثلا 4 متر، 3 متر، 2 متر بر هر جاش و بعد این ملخ‌ها رو با اون موادی که در مسیرشون ریختیم جذب میکنیم. اینا با علاقه تمام با سرعت میان اما میفتن توی خندق های ما. وقتی افتادن این خندق ها قبلا یه جعبه چیزی کار گذاشته شده، حالا یا آهنی یا چوبی، میریدن توی این جعبه ها. این جعبه ها رو که در آوردیم از توی خاک میداریم توی اتاقکی که عبارت هست از گاز دی‌اکسید کربن اینا رو میکشیم.
در راهکار پروفسور اسدالله میرکریمی، ملخ‌ها در آخر نه تنها از بین می‌روند که به گونه‌ای هم از بین خواهند رفت که در یک فرآیند می‌توانند غذای مرغداری‌ها را تأمین کنند.
وقتی کشتیم می‌ذاریم آفتاب خشک میشه، بعد خشک شد پودر می‌کنیم، خوراک مرغ و ماهی از اون به دست می‌آوریم و به طور آزمایش هم پیاده کردیم، نتیجه داشتیم.
به نظر میرسد مدیران اجرایی کشور در برخورد با بلایای طبیعی و کم کردن تأثیرات این گونه بلایا بایستی پیوند بیشتری با جامعه علمی کشور داشته باشند، جامعه‌ای که به خوبی خود را در بحران‌ها نشان داده و کمک‌های شایانی هم برای کم کردن تلخی‌های بعد از آن انجام داده است.
ممنون و سپاسگزار از این که با ما همراه بودید. 3610 شماره پیامک پیک بامدادی هست. روز خوش و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم ارنی طلعت الرشيدة والقرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي ما حجته وأنفذ أمره واشهد أزره.
وامر اللهم بي بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك محمد صلى الله عليه وآله. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا امروز من را به تو می سپاریم، آن را برای من سرشار از سلامتی، شادی، بهبودی و رشد معنوی کن و دستهای کوچک من را با نعمتهای بیکرانت پر کن. بهترین سلامها و درودها تقدیم به همه شما شنوندگان عزیز، هموطنان خوبم در سراسر ایران اسلامی. امیدوارم هر کجای ایران که روز چهارشنبه رو آغاز کردید براتون بهترین ها رقم بخوره و انشاءالله که خداوند متعال تا پایان امروز دست رحمتش رو همواره همراه شما داشته باشه. امروز 11 اردیبهشت 1398 مطابق با 25 شعبان 1440 هست. جاداره تبریک و تهنیت بگیم به کارگران عزیز که امروز روزشون هست، اونهایی که دستهاشون آینه تلاش روزگاره و الهی که همچنان پربرکت باشه و سفرهاشون پر روزی و نگاه مهربان خدا لحظه ای از اونها دور نشه. با افتخار در این لحظه خدمت رسیدیم تا برنامه های نوبت صبحگاهی شبکه سراسری معارف رو پیشکش حضور شما عزیزان شنونده کنیم و انشاءالله تا ساعت 12 ما رو همراهی خواهید کرد در بخش دوم. مروری داشته باشیم به اونچه که قرار هست
پخش کنیم و تقدیم شما عزیزان شنونده کنیم. پس از اعلام برنامه زنده مجله روز رو خواهید شنید. اوضاع ایران در دوره قاجار و ناصرالدین شاه موضوع برنامه پنجره است که ساعت 9 تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. برنامه زنده سلام زندگی هم 9:30 دقیقه مطابق روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه به طور زنده تقدیم میشه. کلام امام برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو 10:55 دقیقه خواهید شنید. همراه میشیم با همکارانم در اخبار معارفی ساعت 11 و خبرهای معارفی رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهند کرد. روایت عشق 11:15 دقیقه مصاحبه با همسران و مادران شهدا است که میدونم برنامه مورد علاقه خیلی از شما شنونده های عزیز هست. بینش مطهر سیره مطالعاتی آثار استاد مطهری رو هم ساعت 11:35 دقیقه میشنوید. برنامه سخنرانی بربال سخن هم که امروز اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی درباره نکاتی در مورد روزداری است که انشاءالله ساعت 11:50 دقیقه همکارانم تقدیم شما عزیزان شنونده خواهند کرد. امروز اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 13:04 دقیقه است. ساعت 8:40 دقیقه و تقدیم به شما عزیزان برنامه زنده مجله روز.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم، از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف رو توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش آفرینی داشتن.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگواری که همراه هستید تو این لحظات با این رسانه دینی رادیو معارف. افتخار داریم برنامه مجله روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه در سال 1398 سال رونق تولید تقدیم حضور شما بزرگواران بکنیم. امروز روز کارگر هست، جا داره به سهم خودمون در برنامه مجله روز این روز رو به همه کارگران عزیز و پرتلاش و سخت‌کوش کشورمون تبریک عرض بکنیم. خب همونطوری که مستحضر هستید، ما چند روزی هست در خصوص کارکردهای مسجد داریم صحبت می‌کنیم. با توجه به اینکه در دهه تکریم و تعظیم مساجد هستیم، راجع به این موضوع صحبت کردیم با مسئولین، کارشناسان و بزرگوارانی که پشت خط ارتباطی ما اومدن، این موضوع رو واکاوی کردیم. مباحث مختلفی در این زمینه مطرح شد، نقاط ضعف و قوت شناسایی شد و امیدواریم که در واقع تونسته باشیم در چند برنامه که راجع به این موضوع صحبت کرده باشیم یک قدمی در زمینه تقویت حضور مردم در مساجد و استفاده بهینه‌تر از کارکردهای مساجد برداشته باشیم. خب یه بخشی را آماده کردیم، جناب آقای احمد رضا صدر همکار گزارشمون زحمت تهیه‌اش را کشیدن، نظرات مردم هست در این زمینه و یک جنبندی هست در خصوص موضوعاتی که در این هفته راجع بهش صحبت کردیم در زمینه کارکردهای مساجد. به اتفاق بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. گفتگوی انجام دادم با نمازگزاران بعضی از مساجد تهران.
صدرم از رادیو معارف.
نماز جماعت بودید.
فعالیتایی که مسجدتون داره چی هست؟
چه فعالیتایی تو مسجد شما هست؟
این بحث نماز و سخنرانی و تبلیغ و این سالو که ما در جریان همینا هست بیشتر.
مسجد ما یه نمازی میخونم و یه دعا.
مراسم ما رو داره، جشنا رو داره،
یه سالن داره، سالن ورزشی برای بچه‌ها و برای بزرگترا.
اتاق بازی دارن، اردوهای زیادی میبرن.
خانمام کارهای اقتصادی هم دارن، غیر از کارهای فرهنگی.
حلقه‌های ساله این که مثلا بچه‌ها دور هم میشینن و یه مربی دارن که مثلا درباره احکام یا داستان‌های دینی صحبت
میکنم. دعای نطبه برگزار میشه، برنامه های عزاداری هستش، کمک های خیلی توسط خیریه مسجد انجام میشه. سال 97 200 تا جایزه اهدا کردم به خانواده نیازمند. صندوق قرض رسانه.
من کاشانی هستم. کاشان ما یه مسجدی داشتیم، همه با هم کمک میکنن و یه سری مشکلاتی که برای مردم بود، برای جوونا بود، بزرگا کنار هم میشستن و این مسئله رو حل میکردن، ازدواج میدادن، باعثوبانی میشدن، معرفی میکردن، جاز درست میکردن، خانواده های بیوزاعت و قشنگ همه چی تقییم کردن، بدونی که بدونه جاز دختر رو میدادن یا اگر پسر بود خرج عروسیشو درست میکردن میدادن و الان هم هست.
امام جماعت اگر فعال باشه، هیئت امنای مسجد اگر فعال باشن میتونه.
مسجد ما هر شب برنامه نماز داره، بعدش هم تقریبات نماز داره.
مجموعه فقط نماز بود.
کلاس‌های هنری زیادی داره، مثل خوشنویسی و معرق‌کاری و مربت‌کاری.
چی رسته شما؟
راکته.
بازی هم داره، پینگ پونگ هم داره.
بله پینگ پونگ، اتاق بازی داره، کامپیوتر داره، کوه میبره.
مسجد ما فعالیتش خیلی زیاده. فرهنگی، دوره طب سنتی داره، آموزش قرآن داریم، حفظ قرآن داریم. کنار مسجدمون یه خیریه داریم و یک درمانگاه. درمانگاه جامعه کامله، یعنی کوچیک هست ولی خب همه امکاناتو داره.
نظرتون راجع به مساجدی که فقط در حد نماز چیه؟
کمکاری فکر می‌کنم. میتونن بیشتر امام جماعتاشون، خود نمازگزارا فعالیت‌های بیشتری بکنن. ولی متاسفانه ضعیفن دیگه.
متاسفانه برنامه ریزی نیست که هم نسل جوان رو بشناسه و هم بر اساس نسل جوان و نیازهایی که داره برنامه‌ریزی کنه.
چه چیزی میتونه تو مساجد زمینه ساز حرکت اونها بشه برای رفتن به سمت یک مجموعه جامعه؟
حالا ایده خود امام جماعته، مشروط بر اینه که جوانگرایی بشه. بسپارم به جوونا، جوونا بیان کارا رو به عهده بگیرن، کارا رو انجام بدن.
امام میگفتن که مسجد سنگر، سنگرها رو حفظ کنید. اگر به همون منوال پیش میرفت خیلی خوب بود، که ما نمونش هم اول انقلاب دیدیم. مردم مراجعه به مسجدشون زیاد بود، از دعواهاشون، از گرفتاریهاشون. بچه‌شون اگه می‌خواست بره سربازی حتما باید مثلا مسجد محل تایید می‌کرد، دانشگاه قبول می‌شد. ولی بعد از اون دیگه مردم از مسجد فاصله گرفتن و مسجدها یک کمی کم رونق شده و فقط شده برای نماز، اقامه نماز. این قسمتی که مثلا مردم خیلی همه امورشون توی مسجد بود اصلا به کل از بین رفته، فقط به همون جنبه عبادیش الان بسنده می‌کنن.
یکی از مساجد تهران مسجدی است با نام حضرت زهرا سلام الله علیها در شهرک شهید محلاتی که نوع فعالیتش فعالیتی است بسیار چشمگیر با حضور جوانان. صحبت کردم با حجت الاسلام المسلمین مجیدی، امام جماعت این مسجد که متولی جمع کردن جوانها در کنار همدیگه و فعالیت‌های فرهنگی این مسجد هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در طول هفته ما هر شب بعد از نماز برنامه‌های معارفی داریم. دو جلسه من قرآنه، بحث نهج البلاغه هفته یک شب داریم، بحث‌های پزشکی باز پزشکای سنتی هر هفته یک شب اینجا برنامه دارم و الحمدلله بسیار مؤثره. با این وضعیتی که تو روزگار امروز شما می‌بینید تو فضا مجازی و حرکت‌های فرهنگی دشمن در برابر اسلام و انقلاب، به هر حال یکی از پایگاه‌های کلیدی و اساسی برای مقابله با این اندیشه انحرافی و فرهنگ تهاجمی دشمن مساجده. و اگه واقعا این مساجد روی کردشون بوسم نباشه که جوانا رو جذب نکنه، طبیعتا گرفتار این تهاجم فرهنگی دشمن خواهند شد. یه امر خیلی خطرناکیست و باید حوزه مسجد هرچی حوزه فعالتر بشه و حضور جوانا بیشتر بشن، یه مسئولیت بخشیست تو این حوزه فرهنگی که یک تکلیف واقعا امروز.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی،
هر روز ساعت 8:40.
رادیو معارف.
صبحتون بخیر باشه. تشکر از احمد رضا صدر همکار گزارشگرم که زحمت تهیه این گزارش رو کشیده بودن. دیدگاه های مردم و نظرات مردم عزیز بود در خصوص کارکردهای مسجد. اما صفحه دیگه مجله امروزمون اختصاص داره به موضوعی مرتبط با همین بحث، بحث مساجد، که خیرین مسجد ساز هستن. جناب آقای داوری مدیر عامل خیریه مسجد ساز حضرت زهرا سلام الله علیها ویژه مناطق محروم امروز ما رو همراهی میکنن تا بحث خیرین مسجد ساز و فعالیت هایی که در این زمین همینه به ویژه در این خیریه اتفاق افتاده را پیگیری بکنیم. حتما شما بزرگواران با این مجموعه آشنایی دارید و اخباری در خصوص این موضوع شنیدید و حتما اگه توی بعضی شهرها و روستاها و کوچه‌ها و خیابون‌ها عبور می‌کنید دقت می‌کنید که بعضی از مساجد الان زدن عبارت مسجد بانی ندارد و طبیعتاً نکاتی از این دست. حالا راجع به اهمیت بحث ساخت مساجد برای مؤمنین و نکاتی از این دست قرار صحبت کنیم با آقای داوری که از طریق تلفن ما را همراهی میکنن. آقای داوری سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمتتون جناب آقای آبدینی و تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادین. انشالله که باقیات صالحاتی باشه برای همین عزیزانه دستان در کار. تبریک هم عرض میکنیم پیشا پیش حدود ماه مبارک رمضان رو. انشالله بتونیم از این دستی که به صورت ویژه خداوند در اختیار ما قرار داده بتونیم حتی اکثر استفاده رو بکنیم. من چون حالا موضوع برنامه‌تون در واقع کار کرده مساجد بود، مسئله یه روز رو من بهش اشاره میکنم که یکی از کارکردهای مساجد هست. ما در آستانه بهار خب متاسفانه بعضی از مناطق کشورمون دچار آسیب شد و اینجا کارکرده مساجد یکی از کارکرده مساجد مشخص شد.
همه
دیدیم و لمس کردیم که بهترین پایگاه هایی که ما تونستیم به هموان خودمون که دچار آسیب شده بودن رو در واقع فعال بکنیم و امداد رسانی بکنیم و اطلاع رسانی بکنیم به دیگران مساجد بود و ما حضور داشتیم توی مناطق سیلزه تو قسمت شهرستان پل دختر جناب آقای آبدینی. یکی از بهترین پایگاه هایی که نیروهای امداد رسان توش مستقر شدن یا مردمان که در واقع آسیب دیده بودن و سرپناهی نداشتن سرپناهشون شده بود مساجدی که بلافاصله فعال شده بودن توی دلسته. همون منطقه و امداد رسانی می شدن. این خیلی مسئله یه روشن و به روزش.
بله دقیقا.
اما خیریه مسئله
حالا چه تو بحث پشتیبانی جناب آقای داوری عزیز، چه تو بحث خط مقدم بودنش که حالا تو اونجا مساجدی که توی پل دختر بودن و اینجا هم مساجدی که فعال شدن برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی و اتفاقاتی که در پشت صحنه داشت می افتاد که چقدر نقش موثری داشت. بله در خدمت شما هستیم.
از کنم خدمتون خیریه مسجد سازان الزهرا ویژه یه مناطق محروم فاقد مسجد هست، یعنی روی که ما ساخت مسجد در روستاهایی که مسجد ندارن.
بله.
به لطف خدا از سال 86 که این مؤسسه به صورت رسمی کار خودش رو شروع کرده زیر نظر حضرت آیت الله مهدوی به عنوان رئیس هیئت و منا و حضرت آیت الله فقیه رئیس هیئت مدیرمون. بله. و الان که من خدمت شما دارم گزارش میدم حدود 292 پروژه ما اقدام کردیم. سه تا از این پروژه هامون حوزه علمیه هست به صورت خاص و ما بقیش مسجد یا خانه عالم هست. مسجد که بسازیم کنارش خانه عالم توصیه میکنیم بانیان محترم بسازن و بعد توی اعزام مبلغ در ایام تبلیغی خودمون به صورت مستقیم رصد میکنیم و سعیمون بر اینه که مساجدمون بدون مبلغ نباشد.
درسته.
و در 12 تا استان هم الان در حال فعالیت هستیم. اصفهان، چهارمحال بختیاری، کوهگیلوی بوی رحمت، فارس، خوزستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان که البته ما بعضی از شهرستان‌های این استان‌ها رو ورود پیدا کردیم و یکی دو تا از استان‌ها هم جدیداً مثل استان لرستان رو ما ورود پیدا کردیم و بنامون بر اینه که مساجدی که تخریب شده یا آسیب دیده انشالله امسال ماه مبارک رمضان خیرین ورود پیدا کنن و ما تو رسالتی که به عهده خودمون هست بحث مساجد این مناطق بتونیم ورود پیدا کنیم و اونا را احداث یا ترمیم بکنیم.
بله.
عزیزانی که صدای ما رو میشنوند قابل توجهه که اینو بگیم ما حالا مسئولیت ما رو بیشتر میکنه. این آماری که من خدمتتون میدم تو این استان ها و شهرستان هاییش که ما جناب آقای آبدینی
بله.
ورود پیدا کردیم، آماری که گرفتیم روستاهای بالای 30 خانواری که فاقد مسجد، نه تنها مسجد اگر حتی حسینیه هم داشته باشن دیگه ما مسجد احداث نمی‌کنیم. میگیم حالا هر جای یه پایگاهی عبادی و پایگاهی که بتونن مؤمنین اون منطقه در واقع اجتماع بکنن داشته باشن، اولویت ما اونایی
برسه.
که هیچ امکانی
ندارن.
بله. حدود 570 روستا دیگه ما بالای 30 خانوار که اگر ما از این آمار حضور بکنیم بیاییمش عدد رقم پایین تر حتما آمار خیلی بیشتر از این حرف هست و در کل کشورم آماری که دادن آقایون که ما رصد کردیم حدود 10,000 تا روستا داریم که فاقد مسجده. در آستانه این ماه مبارک رمضان هستیم، ماها هممون غرق نعمتیم از منازل که میایم بیرون با چند قدم که بریم اونورتر حتما دسترسی به مسجد داریم. بدونیم و آگاه باشیم. خلاصه که بسیاری از مؤمنین از داشتن این نعمت
محروم
هست. بله. ضمن این که حالا من چون دو هفته بازم بحث کارکرد مساجد هست، مسجدایی که توی مناطق محروم ساخته میشه و مبلغینه که به صورت فعال برن توی این مناطق، بسیاری از مشکلات مردم رو در کنار مسائل عبادی حل میکنه. حتی داده به که خیلی ما بدونم، شنوندگان عزیز بدونم، عادت اینهایی که ما میگیم همش مستنده، عزیزان تماس بگیرن. ما روستایی که داریم میگیم ما اعلام میکنیم، روستایی ما داشتیم که مبلغ ما رفته بحث اقتصادی و معیشت خود مردم رو تو خود منطقه حل کرد با یه طرحی که اجرا شد. بسیاری از اختلافات قوم یا طایفه‌ای که داشتن اینا بعد از ساخت مسجد اومدن نشستن کنار هم دیگه، هم دل و در واقع ایجاد وحدت و گرایش مردم نسبت به کاری هم دیگه را حل کردن، بسیار فعال شد.
دیگه چی بهتر از این میتونه باشه توی زندگی آدم؟ جای داوری میگم چی میتونه بهتر از این باشه که آدم سبب و باعث این بشه که در واقع با کمکی که میکنه بتونه یک مکانی به عنوان مسجد ایجاد بکنه و احداث بکنه و توی اون مسجد ضمن اینکه کارهای عبادی انجام میشه، مشکلات مردم مرتفع میشه، مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مسائل این شکلی رسیدگی میشه و این میتونه خودش یک باقیات و صالحات و یک صدقه جاریه باشه تا ابد ده در واقع.
بله همینجور هست. ضمن اینکه حالا هممون میدونیم دیگه، همه اهل خیر دوستان که حالا دارن صدای ما رو میشنون هستن، هم میدونیم ما
بله.
هر کار خیری که انجام میشه اعتقادمون بر اینه که پایگاه و نطفش توی مساجد بسته میشه.
بله.
هر خیری که تأسیس شده، همین عزیزانه مسجدی بودن دور هم دیگه جمع شدن، حالا درمانی، تحصیلی، هر چی بودن از تو مساجد شکل.
بله.
بعد از مساجدی که میسازیم در خانه عالم کنار هم دیگه، بسیار ساده، هیچ گونه تجملات و تزئیناتی نداره. اینم به توصیه از سازه قرائتی بوده با ما. و یه اصلی که ما داریم این که بدون مشارکت خود اهالی روستا، که این هم دو مرتبه توصیه آقای قرائتی بود به ما، بدون مشارکت خود اهالی هم اقدام نمی کنیم. مشارکت اهالی الزاماً توی ساخت مساجد با ما هست.
بله.
و که توی حفظ و نگهداریش بسیار موثره. مساجد بسیار ساده، با حدود 120 میلیون تومان که عزیزان بانی بشن، یک مسجد و یک خانه عالم توی مناطقی که تا قبل از ساخت مساجد از هیچ مئذنه ای از آن پخش نشده.
بله.
یه باقیات صالحاتی برای خودشون میذارن.
بطن همینطوره.
بستری رو هم ما فراهم کردیم که عزیزانی که دلشون میخواد توی این امر شرکت بکنن، امکانش براشون نیست که الان به صورت یک جا یا نقدی طول یک سال پرداخت بکنن، میتونن از وام قرض الحسنه به لطف خدا و حضرت زهرا بستر فراهم شده. وام قرض الحسنه هیچ نظامی نمیخواهد، نه کارمزد دارد، کارمزد صفر صفر، در با اقساط حدود 40 الی 50 واقع میتونن استفاده بکنن. هر مبلغشون دارن، ما بقیش رو میتونن بیان تو 40 50 واقع پرداخت بکنن. به مرور زمان عزیزان اقساطشون رو پرداخت میکنن، ما هم مسجدشون رو بهشون معرفی میکنیم، محل و روستا و استان رو در واقع بهشون اطلاع رسانی میکنیم. من با اجازه شما یه شماره تماس
بله،
بدم.
بله بفرمایید. بله
صدای ما رو میشنون، اگر یخی احیانا تمایل داشتن اطلاعاتی بیشتری بگیرن ما خدمتشون هستیم.
بله.
31 32 30 32 38.
بله 0 31 32 30 32 38. این تلفن شما هستش که میتونن با شما در واقع مرتبط بشن. توی اینترنت هم میتونن در واقع جستجو بکنن و شما رو پیدا بکنن دیگه.
و همین مسجد سازانه از زهرا سلام الله علیها رو که بزنن میاد، اطلاعاتی بیشتری بخوام بگیرن، تصاویر کارهایی که انجام شده، پروژه‌ای در دست اقدام، اطلاعات کامل رو ما خدمتشون هستیم.
درست. از این کد دستوری تلفن هم دارید آقای داوری؟ کد دستوری تلفن هم دارید که این USSD ها که در واقع بتونن پرداخت تلفنی داشته باشن برای شما؟
توی سایتمون هست.
بله. اونجا همش اعلام
شد. سامانه پرداخت الکترونیکی داریم، سامانه پرداخت از طریق تلفن همراه هم داریم. اطلاعاتش رو میتونن از طریق سایتمون بگیرن. مطلب آخرمون
در خدمتیم. بله.
درزد ما در آسانه ماه مبارک رمضان هستیم، گفتم توی صحبتامون ما هممون میریم توی مساجد استفاده میکنیم، انرژی میگیریم، بهره معنوی میبریم. بدونیم که خلاصه بسیاری از اموانا هم کیشان ما هستن که از داشتن این نعمت محرومن و میتونیم به هر جهت هممون همت بکنیم. این پایگاه که ما با روی کرده مونم این هست جناب آقای آبدین که این مسجدی که داره ساخته میشه در مرحله اول انشاءالله به حول قوه الهی پایگاه های حکومتی امام زمان خواهد
انشاءالله.
اصلا مرحله اصلیش هم اینه که در این وضعیت فعلی که میدونید حالا فرق مختلف دارن فعالیت خودشون رو میکنن، محل مقابله با حجمه فرهنگی بهترین پایگاه ها همین پایگاه های
درسته.
در واقع معنوی و عبادی مساجد هست.
انشاءالله
بتونیم همت بکنیم ضمن این که حالا دل اهالی را شاد میکنیم به اون در واقع بعضی شده یا تکلیف شهری و اعتقادی خودمون هم عمل بکنیم
انشاءالله. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب یهداوری مدیر عامل خیریه.